أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود ان شاء الله. بریم سراغ بحث کتاب مصباح. مبحث استغفار رو تا میانه ها آمده بودیم تا آغاز صفحه 267. خاطرتون هست اشاره کردیم در آغاز بحث مصباح که معاصی چه آثار مخربی در ابعاد مختلف میگذاره و گفتیم که استغفار سبب رهایی از این هاست. گفتیم تخریبهای معاصی که عمدتاً با عمد و اصرار و مداومت و تجاهر و تظاهر به اونها شدیدتر هم میشه و با رواش مردن معاصی با توجیه‌های مختلف تشدید میشه، در ابعاد مختلفه، در روح و قلب انسان، در جان انسان، در جسم انسان، در سیستم عصبی انسان، روانی انسان، عمر انسان رو کوتاه میکنه، بیماری‌های مختلف جسمی و عصبی و روانی برای انسان به دنبال میاره، مثل افسردگی، مثل غصه ها، اضطراب ها و امثال اینها در بعد روانی سبب میشه. همینطور در کلیت جهان کیهانی تأثیراتی میگذاره، بلایای طبیعی رو سبب میشه، نعمتهای مادی سلب میشه از جوامع، روزیها کاهش پیدا میکنه. باز از آثار مخرب معاصی این است که راه استجابت دعا بسته میشه، مسدود میشه و دیگه دعاها اجابت نمیشه. نعمتهای معنوی سلب میشه، توفیقات معنوی که افراد دارن، نماز شبی میخونن، اشک چشمی دارن، آه سوزانی دارن، توفیق مجاورت با اولیاء خدا رو دارن، توفیق عشق و محبت خدا و اولیاء خدا رو دارن، ایمان شایسته ای دارن، اینها از رهگذر کثرت معاصی سلب میشه. خدای ناکرده ممکنه خدا پرده ستاریتش رو از روی آلودگی های فرد کنار بزنه و مایه رسوا شدن فرد بشه اصرار در معاصی. در جوامع بحران‌های اقتصادی رو سبب میشه، بنا به اون چه که تو روایات مثل گرانی، مثل کمبود و امثال اینها. حکام ستمگر و خدا نشناس رو مستولی و مسلط میکنه بر جوامع استمرار معاصی. و در زندگی اخروی هم که عذاب‌های گوناگون و محرومیت‌های از نعم اخروی، همه اینها پیامدهای سوء معاصی است که اشاره کردیم. تو عبارات روایات هم اگر عزیزان مراجعه بکنن تعابیر مختلفی داریم، مثل همون تعابیری که اول دعای کمیل هست، اللهم اغفر لی الذنوب التی، تو دعاهای دیگه هم داریم شبیه این تعابیر که گفتیم مثلا دعا میکنه که اللهم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، گناهایی که نعمت ها رو تغییر میده، سلب میکنه، تدفع القسم، قسمت ها رو دفع میکنه، طور سندم، سبب ندامت و پشیمانی میشه، تنزل النقم، نقمت ها و انتقام های الهی رو در پی میاره، تحت کل اسم یا تحت کل سطور، هر دو جور تو عبارات روایات هست، پرده ها رو میدره و کنار میزنه، تکشف الغطا، پرده ها رو کنار میزنه و رسوایی در پی میاره، تنزل البلا، سبب نزول بلاها میشه، تدیل الاعدا، دشمنان رو مسلط میکنه، تعجل الفنا، مرگهای زودرس رو سبب میشه و نابودیهای زودرس رو، تخت الرجا، مایه بریده شدن امیدها میشه، تظلم الهوا آسمان رو تیره و تار میکنه در برابر دیدگان انسان، حالا چه آسمان ظاهر یعنی آسمان زندگی ظاهری، چه آسمان روح و جان انسان رو. ترد و دعا یا تحبس و دعا که هر دو جور داریم، دعا رو رد میکنه و حبس میکنه، نمیذاره اصلا بره بالا تا بخواد رد هم بشه. تحبس و غیث از سما مانع فرو ریختن باران از آسمان میشه و حبس میکنه باران رو در آسمان. تحبس و رزق حبس میکنه روزی رو و امثال اینها. خب این نکته هایی که اشاره کردیم، نکته اینجاست که پس استغفار سبب از بین رفتن همه اینها میشه. یعنی استغفار سبب میشه که نعمت ها پایدار بمونه، سبب میشود که قسمت ها محفوظ بمانه، سهمیه ای که خدا برای هر کسی مقرر کرده، سبب میشه که انسان دچار ندامت و پشیمانی نشه، سبب میشه که انتقام الهی نازل نشه، سبب میشه که خدا پرده ستاریتش رو کنار نزنه از روی آلودگی های شخص، سبب میشه که خدا بلایی رو نفرسته، سبب میشه که دشمنان مسلط نشن. یعنی اگه میخوایم از این شر این چیزا نجات پیدا کنیم، راهش استغفاره. سبب میشه که مرگ ناگهانی پیش نیاد، عمر طولانی داشته باشه شخص. اینا ثمرات استغفاره. سبب میشه که امیدها به یأس مبدل نشه، استغفار. استغفار سبب میشه که آسمان زندگی انسان تیره و تار نشه. استغفار سبب میشه که دعای انسان راه پیدا کنه به عالم بالا و اجابت بشه. استغفار سبب میشه که باران رحمت الهی نازل بشه. استغفار سبب میشه که روزی انسان وسیع بشه. اینها برکات و ثمرات فراوانی است که استغفار داره. پس استغفار تمام آثار مخرب گناه رو برطرف میکنه و موجب گشایش های ظاهری و باطنی میشه. گفتیم عید عوده، پس روز استغفار روز عیده، چون روز بازگشت از گناه به طاعت، روز رو برگرداندن از نفس است و رو کردن به سوی خدا. استغفار عیده، عوده، بازگشته. خب حالا بعد از این مقدمه‌ای که اشاره کردم، عبارات مصباح رو بخونیم. صفحه 267 از همون آغاز صفحه. هر جا که غصه دار شدی استغفار کن. حالا اون بحث کلی که کردیم میبینید آثارش رو. هر جا که غصه دار شدی استغفار کن. میبینید گاهی اوقات آدم غصه دار میشه. حالا یا علل و عوامل ظاهری هم داره، یه اتفاقی براش افتاده غصه دار شده. بعضی وقتا آدم هر چی میگرده هیچ علتی هم براش پیدا نمیکنه، اما دلش گرفته، غصه داره. هر وقت اینجوری شد، راه نجاتش استغفاره. استغفار امان انسان است. انسان رو در امنیت قرار میده استغفار. پیامدهای منفی انتخابهای غلط و رفتارها و روحیات غلط انسان دیگه به سمت انسان نمیان. استغفار انسان رو در امنیت قرار میده. به این کاری نداشته باش که چرا محزون شده ای، اذیتت کرده ان، گناهی کرده ای. به اینا کاری نداشته باش. بعضی وجود خودشان را گناه میدانند، که گفتیم وجود که ذنب لا یقاس بهی ذنب، همین که احساس بودن میکنی، یه منی در برابر خدا از خودت میبینی، یه وجود و هستی میبینی، بزرگترین گناهه که هیچ گناهی با او قابل مقایسه نیست. بعضی وجود خودشان را گناه میدانن. شما میگویی چرا من درست کار نمیکنم؟ او خودش را گناه میدانن. میگه تو دستگاه یک پارچه نور و طهارت و نزهت و زیبایی خدا اصلا وجود ناقص و معیوب ضعیفی مثل من اصلا چرا اونجا باید باشه؟ حیف اونجاست که این باشه تو اونجا. من که هستم احساس شرمندگی دارم، از بودنم شرمندم. گفت ز هرچه غیر یار استغفر الله، ز بود مستعار استغفر الله. از این بودن عاریتی خودم استغفار میکنم. محزون که شدی استغفار کن، چه غم خود را داشته باشی و چه غم مؤمنین را. استغفار غمها را از بین میبرد. اینا کلیدهای بزرگه برای رسیدن به شادی در زندگی. چه برای خودت قصه میخوری، چه برای کسی دیگه قصه میخوری، استغفار کن. قصه نتیجه غفلت از خدا. استغفار آدم رو متوجه به خدا میکنه، از این غفلت نجات میده. استغفار غمها رو از بین میبرد. همونطور که وقتی که خطا میکنی همه صدمه میخورند، مثلا وقتی چند نفر کفران نعمت میکنند به همه ضرر میرسد، استغفار هم که میکنی به همه ما سوای خودت نفع میرسانی. این نکته خیلی بزرگه ها. یعنی من که استغفار میکنم نه تنها خودم از غم و غصه نجات پیدا میکنم، نه تنها خودم از اون چه که سبب محزون شدنم نجات پیدا میکنم. این نفع و سود استغفاری که من دارم میکنم به همه خلق میرسه. کما اینکه کفران نعمت که یک کسی میکنه، خب نعمت سلب میشه، دیگران هم محروم میشن از اون نعمت دیگه. یه گروهی کفران کردن اما همه محروم شدن. همونطور هم وقتی که شکر میکنن یه گروهی، خدا اون نعمت رو زیاد میکنه، دیگران هم برخوردار میشن. حالا استغفارم اینجوریه، استغفارم سودش علاوه بر خود مستغفر و بندهی که داره استغفار میکنه به همه خلق خدا میرسه، همه بهره میبرن. پس خیلی چیز بزرگی استغفار، انشاءالله غافل نشیم از استغفار. مؤمنین وقتی توبه میکنند از گناه دوستشان توبه میکنند، گناه دوست که آمرزیده شد دل خود آدم پاک می شود. می خواهی دلت پاک بشه؟ راهش اینه، برای برادرای و خواهران ایمانیت استغفار کن، برای دوست استغفار کن. او خطا کرده، اما گفتیم خطای او تو را هم گرفت دیگه، تو هم قصه دار شدی، محزون شدی، آسمان دلت ابری شد، تیره و تار شد. پس وقتی برای او استغفار می کنی، علاوه بر این که او مورد رحمت الهی، مورد غفران الهی قرار می گیره، پیش از او خودت داری آسمان دلت رو آفتابی و باز میکنی، روشن میکنی، خودت بهره استغفار رو میبری، خودت داری پاک میشی، برای دیگری استغفار میکنی اما خودت داری پاک میشی، داری یه چیزی رو از خدا میگیری میدی به یکی دیگه. تو نماز شباتون یادتونه دیگه، یه دستتون تسبیحه، یه دستتونم به گدایی در خونه خدا بلنده، دارید استغفار میکنید اللهم اغفر لفلانی لفلانی، ها یکی یکی داری استغفار میکنی، خود داری با این دست میگیری با اون دستی که تسبیحه داری میدی بهش دیگه غفران و رحمت رو. خب بالاخره یه چیزی کف دست خودت هم میچسبه، نه یه چیزی هم نصیب خودت میشه این وسط دیگه، برای او گرفتی دادی ولی به خودت هم یه چیزی رسید، ماستید یه چیزی به اصطلاح، برای استغفاری که برای او کردی برای خودت بهره داشت، خودت اول بخشیدن بعد بخشش به او رسید. پس برای دوستانمون استغفار کنیم، نگیم فلانی گناهکار، فلانی بده، فلانی نمیدونم بی مبالات فلانه، نه براش استغفار کنیم، ما براش استغفار کنیم، هم خودمون پاک میشیم اول بعدم او پاک میشه، و انشالله وقتی پاک شد توفیق نجات از اون معصیت و گناه و غفلت و بی مبالاتی هم نصیبش میشه. توبه که میکنیم اول توبه برای گناه دوست است. اگر دوستانمان گیر داشته باشن در دستگاه خدا ما رو مؤاخذه میکنن، چون اونا رفقای ما هن دیگه. ببین الان فرض کن تو این جلسه ما اهل این جلسه ایم، حالا بیان مثلا یک کسی رو بگیرنش به خاطر یه جرمی، خب همه اهل این جلسه میشن متهم دیگه، همه گیر میفته کارشون دیگه. دقت کردی؟ پس اگه یه کاری کردیم اون گیر نیفتاد آزاد شد، خب هممون آزاد شد. اگر دوستانمان گیر داشته باشند در دستگاه خدا ما را مؤاخذه میکنند، مثل اینکه وقتی شاگردها درس بلد نباشند از معلمشان مؤاخذه میکنند. اینجوری نیست؟ مثلا یک کلاس توی مدرسه 90% ردی داشته باشه توی سال، خب معلمه رو توبیخش نمیکنن، نمیگن آقا تو چیکار کردی در طول یه سال، این چه طرز درس دادن بوده، این چه راندمانیه که داده کلاس تو، چه بازدهی داشته درس دادن تو. ببین معلم گیره، بچه ها نتونستن امتحان رو موفق بدن اما معلم گیر افتاد دیگه، مؤاخذش میکنه. دقت کردیم؟ مسئولیت کوچکترها رو از بزرگشان میخواهن، میگن تو مسئول اینا بودی، درسته او این خطا رو کرده ولی تو مسئولش بودی. چرا کسی که تو مسئولش بودی همچی خطا رو کرده؟ تو یه اداره یه کارمند یه تخلفی میکنه اما از رئیسش بازخواست میکنه، رئیسش رو میخوان، میگن بالاخره تو قسمت شما شده، وظیفه شما بوده کنترل میکردی همچی اتفاقی نیفتاد. دقت کردیم؟ مسئولیت کوچکترها را از بزرگشان میخواهند. پس روزی 70 بار برای گناهان دوستان و زیر دستانتان استغفار کنید، همان گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای گناه امت استغفار می فرمود. پیغمبر مأمور بود به استغفار، خودش هم فرمود من هر روز 70 بار استغفار می کنم. خوی استغفار پیغمبر که گناه نداشت که، استغفار پیغمبر برای گناه امت بود. یعنی شاگردا خرابکاری می کردن، معلم عذرخواهی می کرد از خدا به خاطر خطاکاری های این شاگردا، استغفار می کرد. واستغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات، برای مؤمنین و مؤمنات استغفار می کرد. حالا تو هم اگه کسی رو می بینی او رو گناهکار می دونی، خودت رو مثلا بالاتر از او می بینی، احساس می کنی که خب من آلوده به اون معاصی نیستم، پس تو بالاتر از اوی دیگه، او دوست توه ولی آلوده به یه خطاییه، آلوده به یه گناهی. خب او اگه به خاطر گناهش گیر بیفته تو هم گیری، یا تو بزرگتر از اونی دیگه، دوست اونم هستی. پس برای اینکه خودت هم گیر نیفتی، راه اینه که یه کاری کنی او گیر نیفته. راهش هم استغفاره برای اونه. لذا مؤمن وقتی داره توبه میکنه، اول برای گناهای دوستاش داره توبه میکنه، استغفار میکنه. برای گناهان دوستانتان روزی 70 بار استغفار کنید و الا راهتان مسدود خواهد بود. گفتم دیدید دیگه، فرض کن یه اتوبوس مسافربریه وسط جاده، پلیس جلوش گرفته، از یه نفر مثلا مواد مخدر گرفته. خب این اتوبوس فعلا متوقفه اینجا، اجازه نمیدم بره که. ببین اون یه نفر خلاف کرد تو این اتوبوس، اما کل مسافرا راهشون بسته شد. دقت کردین؟ پس باید یه کاری کرد هیچ کی گیر نیفته. هنر نیست من مذمت کنم که مثلا فلانی آلودهی به فلان معصیته، خدای نکرده برملام بکنم، پناه به خدا. هنر نیست، هنر اینه یه جوری اونم نجاتش بدم، نجاتش بدم. چون اگه اون گیر بیفته خودم گیرم، راه سلوک خودم بسته میشه، راه سیر خودم بسته میشه. اگه میخوام راهم باز بشه تو سیر و سلوک، برای دوستانم که حالا زورشون نرسیده به نفسشون، به غریزشون، به غضبشون، به شهوتشون، به شیطان، به هر چی میخواید بگید دیگه، زورشون نرسیده، زمین خوردن، آلوده شدن، برای اونها استغفار کن تا راهت باز بشه، راهت باز بشه. وقتی استغفار کنی دورت خلوت میشود، مثل یه عده آدم های نیازمندی که دور یه آدم غنی هست. خب همه آویزونن به این دیگه، خب به هر کدوم از اینا یه چیزی بده، اینا از دورت میرن، یه خلوتی برات ایجاد میشه. اون آدم گناهکارم نیازمنده به استغفار توه، اونم آویزونه به توه، استغفار کن براش، بذار خلاص بشه اونم از گناهش. او که خلاص شد دور و بر خودت خلوت میشه، یه سر فراغت پیدا میکنی با خدا تنها خلوت کنی. وقتی استغفار کنی دورت خلوت می شود، آنگاه علی علیه السلام در کنارت می نشینه. چون تا سر من مشغول به این و اونه، ذهنم درگیر این و اونه، که اون حقیقت ولایت رو نمی بینم تو جان خودم، نمی بینم در کنار خودم. اما وقتی سرم خلوت شد، فراغتی حاصل شد، اون وقت می بینم اون حقیقت رو. استغفار یکی از دو امان الهی است که صحبت کردیم راجع بهش، که دو تا امان داشتن این امت. امیرالمومنین علیه السلام فرمود یکی وجود مقدس پیغمبر خاتم بود و دیگری استغفار. پس یکی از دو امان این امت استغفاره. حق رفیق مؤمنت بر تو این است که تو برای او استغفار نمایی و او هم برای تو. چون هیچ کدوم از ماها که معصوم نیستیم، هممون خطا داریم. من از همه شما بیشتر خطا دارم، خودم خبر دارم. پس برای هم دیگه استغفار کنیم، هر کدوممون برای دوستمون، برای برادرمون، برای خواهرمون، برای مؤمنین و مؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اغفر لحینا و میتنا، لذکرنا و انسانا، صغیرنا و کبیرنا، شاهدنا و غائبنا، حرنا و مملوکنا. برای همه استغفار کنیم. دیدید تو دعای ابو حمزه سومالی دیگه امام سجاد چجوری استغفار میکنه، یه نفر رو نمیذاره رد بشه. برای مؤمنین و مؤمنات، هم مردای مؤمن هم زنای مؤمن، هم زنده هاشون هم مرده هاشون، هم اونایی که حاضرن هم اونایی که غایبن، هم اونایی که نمیدونم مردن هم اونایی که زنن، هم اونایی که آزادن هم اونایی که بندن. برای همه از دم، همه رو امام سجاد یک نفر رو رد نمیکنه، نمیگه نه این بعد دیگه، این لیاقت نداره من براش استغفار کنم. پس حق رفیق یکی از حقوق اخوت ایمانی اینه که آدم در حق برادران و خواهران ایمانیش دعا کنه، طلب مغفرت کنه، از خدا بخواد که اگه اونا هم یه گیری دارن خلاص بشه. و کدوم یکی از ماست که گیر نداری؟ حالا گفتیم گیرا با هم فرق میکنه، ولی کسی که گیر نداشته باشه پیدا نمیکنی. لذا اون چه که راجبش استغفار میکنیم فرق میکنه، اما هیچ کسی رو پیدا نمیکنیم که نیازمند به استغفار نباشه. فمو توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، ای مؤمنین جمیعا، همتون. مؤمنین کیاز؟ گفتیم براتون، گفتیم اولش خود رسول خاتمه، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. پس اول مؤمنین رسول الله، آخرش هم من سیاه روی گناهکار. میگه توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، همتون نیازمنده به استغفاری. منتها اون چیزی که راجبش استغفار میکنید با هم فرق میکنه. پس هممون گیریم و اگه بخوایم خلاص بشیم باید برای هم دیگه استغفار کنیم، چون گیر برادر و خواهر من وقتی از بین رفت خودم هم خلاص میشم، خودم هم آزاد میشم. هممون برای هم دیگه استغفار کنیم. این ادبی که آموختن به ما توی عباداتمون بسیار زیباست. همین که حداقل برای 40 تا مؤمن در قنوت نماز وترت طلب مغفرت کن از خدای متعال. به ما یاد دادن 40 تا. 40 میدونید اینجوری نیست که یعنی 41، نه، 40 عدد کثرته، یعنی زیاد زیاد. در نتیجه آدم وقتی شروع میکنه به شمردن ممکنه ببینه 40 تا که چیش، 80 تا، 120 تا، نشد رفیقا هنوز هستن، 160 تا، 200 تا، تموم نمیشه. بعد آدم یهو میبینه ای داد ویداد داره نزدیک میشه به ازون صبح، مجبوره دیگه بگه خدایا بقیه شونم هر کی دیگه هستن که اسمشون رو نگفتم طلب مغفرت بکنه. ما باید بار گناه رفقایمان و دوستانمان را تحمل کنیم و در درگاه حق تعالی برای آنها شفاعت و عذرخواهی کنیم. شما تو ظاهرم میبینید دیگه، دو تا رفیقن با هم دارن راه میرن، یکی دستش چی نیست، رفیقش دستش یه بار سنگینه. همون وجدان و انسانیت بهش حکم نمیکنه که خب یه مقدار از بار او رو تو بگیر، کمکش کن تو آوردن این بار، یا اصلا کل بارشو بگیر بذار او راحت بیاد. تو ظاهر که میکنیم این کار رو، خب این وزر و بار گناهان که روی دوشه ماهاست، اونم مثل همین باره، و با استغفار ما این بار رو از رو دوشه برادر و خواهر ایمانیمون بر میداریم، کمکش میکنیم، پیش خدا شفاعت میکنیم. شفاعت هم یعنی همین دیگه، شفاعت یعنی وساطت، شفاعت یعنی از خدا میخوام که خدایا توبه این برادر و خواهر ایمانی من رو بپذیر، خدایا گناهان این برادر یا خواهر ایمانی من رو ببخش، از خطایاش چشم پوشی کن. شفاعت یعنی همین دیگه. لذا این مقام شفاعت رو همینجا شما تو دنیا تجربه میکنید. اینی که میگن مؤمن در قیامت بهش اذن داده میشه، به کمترین فردی که به شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین اجازه ورود به بهشت پیدا میکنه، به او لااقل اجازه میدن 40 نفر رو شفاعت کنه. اینا رو مستقاشو تو دنیا انشالله تجربه کنیم، بچشیم. تو اون عالم هم یه پرده از روش میره کنار، همون رو با یه شکل جدیدتری میبینیم. همینجا شفاعت کنیم، همینجا وساطت کنیم، همونطور که خدای متعال امر کرد که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. این همون مقام شفاعت دیگه. میگه این مردم وقتی ظلم به نفس کردن، گناه کردن، اگر بیان پیش پیامبر خدا، جاءوا که بیان نزد تو ای رسول الله، و خودشون طلب مغفرت کنن از خدا، توی رسول الله هم از خدا برای اونها طلب مغفرت کنی، لوجد الله تواب الرحیم. تو این جمله چندین تأکیده، یعنی حتما خدا رو توبه پذیر و مهربان خواهد. شفاعت تضمین میکنه بخشیده شدن گناه. به همین جا تجربه کنیم شفاعت رو، اگه قراره انشالله با لطف اهل بیت تو اون عالم به ما اذن شفاعت کردن داده بشه، خب اینجا تمرین کنیم دیگه. همینجا انشالله قیامت ما برپا بشه، همینجا قیامت ما برپا بشه، همینجا طعم شفاعت اهل بیت رو بچشیم، همینجا وارد بهشت بشیم به شفاعت اهل بیت، و همینجا دم در بهشت وایسیم بگیم ما نمیریم تو مگر اینکه این رفقامون هم بیان. وایسیم اونجا بگیم خیلی خوب، حالا حکم شده ما بریم تو بهشت، اما ما که نمیریم. دعایی که توی عقد و خوبت هست، روزای عید قدیر معمولا عقد و خوبت میبندن، آدم تمام مسئولیت هایی که به طور متقابل به عهده‌اش میاد حلال میکنه بر طرف، اما یه چیز حلال نمیکنه و اون اینه که اگه فردا قیامت خواستی بری تو بهش دهنا نرو، منم خلاصه با خودت ببر. دقت کردیم؟ و اینجا انشالله همینا رو بچشیم، کما که شما میبینید دیگه اینا الحمدلله خدا هممون رو نشونمون داده. حالا اگر کم توجه نگاه کردیم یه بحث دیگه است. الان دوستایی که تو این جلسه اومدن چجوری اومدن؟ غیر از اینه که یه رفیقی داشتن اومده تو این جلسه مثلا لذت برده خوشش اومده، بعد یه دوستی هم داشته به این دوستش گفته که آقا من یه جایی میرم جای خوبیه تو هم بیا بریم، دستش گرفته آورده، خب این شفاعت نی؟ اگه مجلس اهل بیت بهشت آفرینه، خب این شفاعت کرد رو رفیقش آورد تو این فضا دیگه. این حقایق رو انشالله همینجا ببینیم بچشیم، ببینیم اهل بیت به ما لطف کردن، ما رو راه دادن به فضای مجالسشون و به ما هم اذن دادن که دیگران رو بتونیم دستشون رو بگیریم بیاریم، وسیله شفاعت بشیم، وسیله وساطت بشیم، واسطه بشیم، وسیله بشیم برای راه پیدا کردن اونها. دو رکعت نماز بخوان و به خداوند عرض کن خدایا هر کس به من بدی کرده را بخشیدم، تو هم مرا ببخش. آن وقت ببین خدا با تو چه کار میکنه. میخوای بخشیده بشی؟ ببخش. کما تو دین و تو دان، به هر روشی تو رفتار کنی به همون روش با تو رفتار میشه. خدای متعال فرمود، حدیث قدسیست، فرمود کما تو دین و تو دان، به هر روشی تو رفتار کنی با همون روش من خدا با تو رفتار میکنه. میخوای من ببخشمه؟ بنده های من رو که به تو بدی کردن ببخش، وقت منم تو رو که بدی کردی خواهم بخشی. راه اینه. پس اگه خودمون رو خیلی گناهکار میبینیم، دلمون میخواد مورد رحمت خدا واقع بشیم، خدا ما رو ببخشه، راهش همینه، ببخش تا بخشیده بشی. که میگه خدایا من رفیقم و که بهم بدی کرد، نه، هر کسی، رفیق و غیر رفیق، آشنا و غریبه، هر کی به من بدی کرده همه رو حلالشون کردم، خدایا تو هم ازشون بگذر، من که از حق خودم گذشتم هیچی، توی خدا هم خدایا ازشون بگذر، اونا رو به خاطر بدی که به من کردن کیفر نکن، مؤاخذه نکن. خب میدونی وقتی این کارو بکنی خدا چه خواهد کرد با تو؟ یعنی یه بنده ضعیف، بنده محتاج، بنده عاجز داره اینجور بزرگی نشون میده، میگه هر کی بهم بدی کرده خدایا همشون رو بخشیدم، این دو رکعت نمازم خوندم برای اینکه از تو درخواست بکنم که تو هم اونا رو ببخشی. چون اگر تو قلب کسی کینه باشه راه به عالم بالا نداره. اگر کینه از کسی تو دل داری، از هر کسی، آشنا و غریبه، دوست و دشمن، اگه کینه تو دل داری راه به بالا نداری اصلا. گفت رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، هفت بار آب بکش دل تو اگر کینه توشه، بذار اثری از اون نجاست کینه توی قلب تو باقی نمانه. گفتیم مؤمن حتی با کافر، با مشرک می جنگد از سر کینه شخصی نیست، فقط در مقام اطاعت امر خدا داره می جنگه با او. لذا اگه همون خدا یه لحظه بعدم بگه اینو تو بغلش بگیر ببوسش، می بوسدش. مسئله شخصی نفسانی باش نداره. اصلا جهاد فی الله، جهاد فی سبیل الله یعنی همین. یعنی من مشکلی با این ندارم. چون خدا گفته باش بجنگ، باش می جنگم. خدا بگه نه جنگ نمی جنگ. خدا بگه شمشیر بزن تو فرقش می زنم. خدا بگه بغلش کن ببوسش، می بوسمش. من مسئله شخصی ندارم که اومدم دقیق دلی سرش خالی کنم، انتقام ازش بگیرم، حقم رو ازش بگیرم، اینا نیست. هیچ مسئله ای باش نداره، حتی با دشمن، با مشرک، با کافر. بارها اشاره کردم اون داستان جنگ امیرالمومنین رو با عمرو بن عبده بود که چقدر قشنگ تو مثنوی به شعر در آمده. حضرت وقتی برخاست بعد از آب دهان انداختن به صورت مبارک حضرت از روی پیکر عمرو و قدم زد یه مقدار دور میدان، بعد نشست سرش رو جدا کرد، بعد پرسیدن از حضرت که چرا این کار کردی؟ البته امیرالمومنین که به هیجان نفسانی نمیاد، او میخواد درس به ما بده. بلا امیرالمومنین فوق این مقامه که بخواد با یه آب دهان انداختن کینه کسی رو به دل بگیره، بعد سر او رو به خاطر این کینه دقه دلی خالی کنه و سرش رو ببره. نه، ولی میخواد به من و شما که دوچاری همچین هیجانات نفسانی میشیم یاد بده. فهمون چی؟ پرسیدن چرا سرش به رافاصل جدا نکردی تو که نشستی رو سینه؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. من نیومدم اینجا دقه دلی خالی کنم سر کسی، نیومدم انتقام بگیرم از کسی. پس همه کینه ها رو از دلت خالی کن، بگو خدایا من که از حق خودم گذشتم، هیچی، ای دو رکعت نمازم خوندم که زمینه بشه برای اجابت دعای من از تو درخواست بکنم که تو هم از اونها بگذر. اون وقت خدای غیور، خدای غیرتمند، آیا حاضر میشه یه همچی بنده ای رو به خاطر خطاهاش عذاب بکنه؟ نبخشه؟ این رو قابل تصوره؟ استغفار سعش اینقدر گسترده است، اینقدر گسترده. برای انباتتان استغفار کنید، شجره خود را به یاد بیاورید. از حضرت آدم هرچی پدر مادر داشتی تو این سلسله یادشون کن، هرچی عمو، خاله، دایی، عمه، هرچی داشتی، هرچی فامیل داشتی. حالا بعضی ما تعداد کمیشون رو میشناسیم، تا حضرت آدم برسه خدا هم میدونه چقدر میشن، چه جمعیتی میشن. اونایشون رو که میشناسی یاد کن، اونایی هم که نمیشناسی کلی یادشون کن. همه شجره خودت رو یاد کن. شجره خود را به یاد بیاورید و برای ایشان طلب مغفرت کنید تا کارتان راه بیفتد. چون اگه پدرت تو عالم برزخ گیر باشه، تو گیری اینجا عزیزم، نمیتونی بری. گفتم پدرت بد آویزونه، چشم به راه اینه که تو یه کاری بکنی براش، اونجا گیره دیگه. لذا تو هم گیری. مادرت اگه گیر باشه گیری، پدر بزرگت، مادر بزرگت، جدت، جدت، حالا هر چی، برو تا عقب گیری. پس بیا یه کاری کن اونا خلاص بشن که خودت خلاص بشی. این که برای نسل‌های گذشتمون، برای پیامبر و ائمه و همه انبیا و مرسلین هم صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین. این صلوات رو بلدن عزیزان دیگه. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جميع الانبیاء و المرسلین. خب این کارو بکنید برای چی؟ تا همه آسمان و زمین همراه و کمک کارتان شوند. اول اونایی که مانع بود از سر راه برداشتی با استغفارت، اونایی که متوقفت کرده بود، ترمز کرده بود، حالا میخوای نیرو پیدا کنی راه بری. با این صلواتی که فرستادی همه انبیا، همه اولیا، همه اوصیا، همه مرسلین، همه نبیین، همه اومدن به مددت. اونا که بیان میدونید همه ملائکه الله هم میان، همه اونا هم تحت فرمان انبیا و اولیا هم دیگه. همه زمین و آسمان خلاصه مددکارت میشه، راه رو برات هموار میکنن برای اینکه به نتیجه برسی. من یه چیزی هم آوردم که پیشنهاد کنم و توصیه کنم این رو بهره ببرید. یه استغفاری است از امیرالمؤمنین علیه السلام، البته مفصله، یه خدا آدم با حوصله میخواد، ولی برکات بسیار عجیبی داره. امام حسین علیه السلام هم روایت رو نقل فرمودن که یه اعرابی آمد خدمت امیرالمؤمنین و طلب حاجتی کرد و امیرالمومنین علیه السلام این استغفار رو به او تعلیم فرمودند و و او رفت و سال آینده آمد و خبرهای بسیار خوشی از موفقیت‌ها و عنایات خدای متعال و عطایایی که در حقش شده بود آورد. 70 تا استغفاره از امیرالمؤمنین علیه السلام. این استغفارها تو کتاب‌های متعددیه، ولی متنی که به نسبه کامل‌تره مرحوم کفعمی کتابی داره به نام بلد الامین. اون متن به نسبه کامل‌تر از همه تو بلد الامین کفعمیه، ولی حالا چون کتاب عربیه و کمتر هم در دسترس عزیزان هست، یکی از بزرگان معاصر ما، از اهل معنا، از دوستانی که رفاقت و ارادت زیادی هم با حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه داشتند، روحانی بزرگواری است، آقای استاد عبدالقائم شوشتری، الان اصفهان زندگی میکنن، قبلا ظاهرا امام جمعه درود بودن، اینجوری که خاطرم هست، تو زمانی که حاج آقا در حیات ظاهری بودن. ایشون یک کتابی نوشته آقای شوشتری به نام غم عشق، یا گامهای نخستی در سیر و سلوک، همچین تعبیر است، غم عشق. کتاب قشنگیه، نکته های خوبی در بحث سیر و سلوک درش نقل شده. توی اون کتاب ایشون این 70 استغفار رو نقل کرده از اون کتاب بلد الامین کفعمی و ترجمه فارسی هم کردن. حالا اگر یه وقتی کسی حالی داشت شبها قبل از خواب یه وقتی بذاره، حالا لااقل یه مدتی یه چله مثلا مشغول این کار بشه. البته گفتیم اعمال مستحبی شرط اثر بخشیش چیه؟ با شادابی و سرزندگی، نه با تکلف و با کراهت. اگه کسی اون حال رو داشت و اون شادابی داشت و سرزندگی رو داشت، خیلی خیلی چیز عجیب غریبیه این 70 تا استغفار. وقت 70 استغفار که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، بعد از نافله صبح که قبل از اذان صبح خوانده میشه، چون شما میدونید دیگه 8 رکعت نماز نافله شب رو میخونید، 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر، بعد از اون 2 رکعت نافله صبح رو هم قبل از اذان صبح باید خوند. حالا کسی که میخواد این 70 استغفار رو بخونه، باید جوری نمازهاش رو شروع کرده باشه که بعد از اینکه نافله صبحش رو خوند، از این زمان تا اذان صبح حدود 1 ساعت زمان باقی بمونه تا بتونه این 70 استغفار رو بخونه. وقتی که این 70 استغفار براش وارد شده تو روایت، بعد از نافله صبح در همون شب قبل از اذان صبح. متن استغفار تو جلد 84 بهار الانبار چاپ لبنان، البته اگه چاپ ایران بخواید نگاه کنید جلد 87 تو فاصله صفحات 326 تا 336 آمده، از اون چیزای بسیار ناب و به هر حال پر ملات، خلاصه به اصطلاح عوام. انشالله که خدا توفیق بده این رو هم ازش استفاده کنید، ضمن اینکه حالا ادعیه فراوانی در مقام استغفار و توبه تو کتاب صحیفه سجادی، بسیار دعاهای زیبایی در مقام استغفار و توبه از امام سجاد علیه السلام نقل شده، تو همین مفاتیح الجنان که دیگه تو دسترس همه هست، دعاهای زیادی هست، مثل خود مناجات المستغفرین امام سجاد علیه السلام، مثل همین دعای کمیلی که دیگه همه باش آشنا هستید، و ادعیه دیگری که انشالله ادب طلب مغفرت کردن از خدا رو هم از این ادعیه میشه آموخت، و با زبان اولیا که زبان نیست که ما با اون زبان گناه نکردیم دیگه، اون زبان زبانی که اصلا گناه نداره، با زبان اونها، با جملات اونها از خدا طلب مغفرت کنیم، قطعا امید پذیرفته شدن بیشتری براش خواهد بود. خب یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.